Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
سلام بر شما که دارین اپیزود 8 پادکست شب چراغون رو گوش میدین. و ما بره گفتگو درباره اسماعیلیه، ما رفتیم سراغ اصل جنس. مهمان امشب ما هم اسماعیلیه مادرزاده، هم خودش معتقده به اسماعیلیه. چرا سخته؟ هم خودش اسماعیلیه، اسماعیلیه ای یعنی مثلا مثل خیلی از ما نیست که مسلمان زادیم اما اعتقادی به اسلام نداریم و حتی به خود بله، داریوش محمدپور هم اسماعیلی زاده و هم معتقد به اسماعیلیه و هم پژوهشگر اسماعیلیه است می باشد و با مؤسسه آقاخان امام شیعیان نزاری اسماعیلی هم همکاری کرده، پایان نامه دکتری نوشته در این زمینه، کتاب داره، خلاصه خیلی خیلی کارش درسته و اصل جنس. و ما فکر میکنم یعنی خود امام جعفر صادق هم درباره شش امامی ها یا اسماعیلیون بخه چند تا سوال بپرسه، مثلا اگه ایشون بود میرفت سراغ همین داریوش محمدپور. البته آشنایی ما با داریوش ربطی به این چیزا نداره. سالها پیش اوائل دهه 80 که وبلاگ نویسی در ایران شروع رفته بود و خیلی هم رو بورس بود، ما و داریوش هر دو گفته ما و داریوش ما هم خواستم ما دوتا رو کجا میبرن، بله هر دوتا ما وبلاگ منوشتیم و دو تا حلقه مشهور وبلاگی که اگه ریانه باشه باید بگم بله میشه گفت مشهورترین حلقه های روشنفکری بودن ره مدیریت میکردیم. داریوش اسم حلقه‌اش رو گذاشته بود ملکوت و اسم حلقه ما دبش بود که خب از همین انتخاب اسم باید حدس بزنن هر چقدر داریوش لاهوتیه ما ناسوتیوم. او اوائل هم اصلا نمیدونستم داریوش به قول معروف شیش امامیه، بعدش هم یعنی تا همین الانش هم بره مهم نبود، یعنی کلن اگه دیگران کاری به کار ما نداشته باشن ما برم هیچ فرقی نداره که کی به چی اعتقاد داره و مثلا قبل از خواب به درگاه کدوم خدا یا قدیس یا بت یا هر چیزی دعا میکنه. خود ما ترجیح میدم قبل از خواب مسواک بزنم. ولی خب همیشه برم دین پژوهی جالب بوده و خیلی دوست داشتم درباره اسماعیلیان هم بیشتر بدونم. ای بود که رفتم سراغ داریوش که راستش بعد از آخرین دعوامان سالها بود با هم حرف نزده بودم و خب هر دومانم که میدونن خراسانی هسته.
دلم را مرنجان که این مرد وحشی زبانی که برخواست و مشکل نشیند.
بله به هر حال به هر بدبختی بود ما این مرغ دل مان ره نشاندمش و گفتگویی که خواهید شنید ره نیمه شب پنجشنبه 13 شهریور 99 معادل 3 سپتامبر 2020 انجام دادم که دقیقا مصادف بود با 930مین سالگرد خرید یا تصرف یا تملک قلعه علموت به دست جناب حسن صباح که فکر میکنم معرف حضور هستن، که خب این همزمانی کلن نشانه برحق بودن شبچراغون میباشد. داریش، قبل از اینکه راجبه ای که تو متولد 1154 مشهد هستی، قبل از اینکه راجبه ای بزنیم که اصالتاً بیرجندی هستن، نمیدونم دانشگاه فردوسی درس خواندی، بعد آخرش ولش کردی، اینجور چیزای اطلاعات که دوستان میتونن به دست بیارن، از دانشگاه وستمینستر فوق لیسانس و دکترا داری در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، اینا رو صحبت بکنیم یا در واقع دوستان رو حواله بدیم که اگر دوستان سرچ بکنن و در ملکوت و سایر جایی که اطلاع در مورد تو هست صحبت بشه، یک گریزی بزنیم به حلقه ملکوت که بعضی از دوستان قدیمی ترهام اشاره کرده بودند و جایی بود که تو خیلی ها رو وبلاگ نویس کردی، از جمله آقای آشوری، مهدی جامی، خیلی حالا اصلا چیز از ما قور زدی، یاسر میردامادی به خلاصه داستانا داشتیم، چند بارم با هم دعوا کردیم، خیلی خوب بود.
حالا دعوا حالا هر شبت که فکر میکنم که اون قسمت مربوط به اینی که کجا درس خوندیم چیکار کردیم همجوری علنی هست دیگه، به فارسی یا به انگلیسی اگر گوگل بزنید اسم من همجوری که من معمولا تو فیسبوک می‌نویسم یه چیزی میاد بالا، صفحه گوگل اسکالر میاد بالا، کتابایی که نوشتم، کاری که کردم. برای ملکوتم واقعا من نمیدونم، آقای من کسی رو وبلاگ نویس کردم، جفی بود که همه رو میگیره، ویروسی بود که در هوا منتشر میشد، بالاخره یه دی وبلاگ می نوشتن، دورم رفیق می شدن، آشتی می کردن، دعوا می کردن، سر چیزهای مختلف حرف می زدن، بالاخره یه دوره ای بوده دیگه، زمانش هم گذشته. حالا درست وبلاگ من و یکی دو نفر دیگه همچنان نفس می کشه تو حلقه ملکوت، برای ما انگار حکم چیز داره، حکم خاطره رو دارم، یه زنده نگرش داشتیم، آویزونش کردیم به دیوار، مثل آرشیو دیگه، وقتا یادم برمیگرده گذشته رو نگاه میکنه. بله، این مجرای حلقه ملکوته.
خب امشب مصادف شده با 930مین سالگرد رویداد، اگر به میلادی حساب کنم و سالهای خورشیدی، تصرف یا خرید یا به هر حال تملک قلعه علمود توسط آقای حسن صباح. ما ایر خدمت شما تبریک و خدمت اونایی که بعداً ترور شدن تسلیت میگیم. قصه اسماعیلی چیه در یک چند دقیقه، به قول این معروف که میگن دیگه چه خبر و چه خبر، اصلا قصهش چیه که ما بعد بریم سراغ
صحبت دیگه؟ قصهش یه چیز خیلی ساده است دیگه. اسماعیلی ها یه ده آدم هم مثل بقیه آدم های کره زمین، یعنی نه شاخ دارن نه دم دارن، مثلا دو تا سر رو نمیدونم، شش تا گوش رو میدونم، پنج تا پا ندارن، یه عده ده آدم هم مثل بقیه آدم های کره زمین، یه مجموعه عقایدی دارن. حالا اگر از دید درونی خودشون بخوایم نگاه کنیم، اسماعیلیان خودشون رو در، یعنی عنوان رسمی اعتقادی که اسماعیلیان به خودشون میدن، خودشون رو مسلمان شیعه امامی اسماعیلی میدونن. اگر بخوایم در یک جمله خیلی کوتاه خلاصه کنیم که اسماعیلیه نظاری قاسم شاهی، که این اصطلاح در واقع فنی شد از تاریخی، چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که قائل به استمرار امامت و ولایت اهل بیت پیغمبر از طریق حضرت علی و حضرت فاطمه و اولادش از امام حسین بگیر تا میاد به امام جعفر صادق، از طریق پسر ارشد، یعنی در واقع پسر دوم امام جعفر صادق میشه، پسر ارشد از زن عقدیش میشه اسماعیل. از اینجا به بعد نسلن در نسل اسماعیلیه اعتقاد دارن که امام حی حاضر موجود قائم دارن و تا الان هم ده به امام 49شون. یعنی اصلا مهمترین وجه تمایز شیعیان اسماعیلی و بقیه شیعیان اینه که بقیه شیعیان یا قائل به امام حی حاضر نیستن یا قائل به امام غائبن، یا تعداد اماماشون فرق میکنه، به خاطر اینکه زیادن دیگه. اسماعیلی شیعیان زیدی مثلا تعداد اماماشون فرق میکنه، اثناعشری فرق میکنه، همینجوری بگیرید دیگه، مصعلویان متفاوتن، با قبض و بسط دارن دیگه. اسماعیلی قائل به حد یقف برای امامان نیست، قائلن به اینه که هر در هر دوره و هر زمانی باید یه امام حی حاضر قائمی موجود باشه و در دسترس باشه. این خلاصه ای قصه است.
یعنی در همینجا از زیدیه جدا میشه،
از زیدیه جدا میشه، از شیعیان اثناعشری جدا میشه، از شیعیان اسماعیلی مستعلوی جدا میشه، از شیعیان اسماعیلی دروزی جدا میشه، که البته دروزی هم خیلی دیگه سرنوشتشون متفاوت شد بعد از یه مدتی. از شیعیان اسماعیلی نظاری مؤمن شاهی هم جدا میشه، چون علموت که سقوط میکنه یه اختلاف دیگه بر سر جانشینی سر فرزندان اولین امام اسماعیلی بعد از سقوط علموت پیش میاد که دو تا پسر داشت به اسم قاسم شاه و مؤمن شاه، و اینها مؤمن شاهی ها تا دوره مثلا اوائل قرن بیستم همچنان در سوریه بودن و اینا قائل بودن که امامشون به غیبت رفته و باز خواهد گشت و دوباره ظهور خواهد کرد و قائم خواهد بود الاخر. یعنی تقریبا در تمام شاخه‌ای که دسترسی به امام حی حاضر موجود وجود نداره متوسل میشن به تئوری قائم، به تئوری غیبت، به تئوری رجعت امام و الاخر، که همه اینا اینو دارن به طور مشترک. حالا صورتش خورده فرق میکنه ولی مضمون یکیست.
یک توضیحی به بیننده های عزیز به خصوص کسانی که بعداً در یوتیوب میبینن بدم که داریوش محمدپور خب به هر حال نظاری هست خودش و اما به هیچ عنوان سخنگو یا نماینده هیچ گروهی از اسماعیلیون در اینجا نیست، به عنوان یک شخص که میخواد به ما به خاطر هم حالا پیشینه خانوادگی و فرهنگیش و هم به خصوص تحقیقاتی که کرده و کتاب بسیار ارزشمندی که بر پایه پایان‌نامه دوره دکتریش نوشته صحبت کنه. این حتما میخوام بگم که بعداً که کامنتارم باز میکنم این حس نباشه که ما مثلا یک نفر آوردیم که نماینده مثلا حقانیت اسماعیلیون هست و میخواد با ما صحبت بکنه، و دوستانی که از همه مذاهب خواهند آمد یا آمدند بر ما همشو مساویان تا زمانی که به ما کار نگیرن بر ما بهایی و نمیدونم مسلمون و شیعه و کافر و بودایی و همه اینا یکی هستن. خب ما در مورد اسماعیلیه صحبت همین الان آیا آماری هست که همه ای بزرگواران که خب فرقای مختلفی هم دارن که مهمترین شازعیدی ها و نزاری ها و مستعلوی ها در هند هستن چند میلیون نفرن؟
مقصود اسماعیلیانه که چند نفرن یا کل شیعیان رو میگی؟
نه شیعیان که حالا به هر حال
ببین، حالا من به زمان حاضر دارم میگم که آمار جمعیتی که رسما موجود از اسماعیلیان نزاری یه چیزی است، یه رقمی است بین 15 تا 20 میلیون، منتها این عدده دیگه عدد خیلی دقیقی نیست به دلایلی که توضیح میدم بهت که چرا عدد دقیقی نیست، به خاطری که اسماعیلیان
نه ظاهرا زیدی ها هم در یمن اون طرفا خیلی زیاد هستن. نه
حالا من آمار زیدی‌ها رو ندارم، نمیدونم زیدی‌ها چقدرن جمعیتشون چقدره، خب ولی فکر میکنم بین شیعیان پر جمعیت ترین شاخه شیعیان خب شیعیان اثناعشری هست، منطقه اگه مثلا همون شما بخوای تقسیم کنی مثلا بگی شیعیان اثناعشریه مثلا سنتی که قائل به مثلا آمیختگی دین و سیاست نیستن یهو عدده کم میشه یا زیاد میشه اتفاقا، یا مثلا شما بگی اگه شیعیان اثناعشری قائل به ولایت مطلقه فقیه فلان همیشه روش برچسب بذاری تعداد یهو کم میشه دیگه. میخواستم بگم که اسماعیلیه نزاری که عدد آمار رسمیشون بین 15 تا 20 میلیونه ما واقعا هیچ راهی نداریم به سنجش این که دقیقا چه نفر، چون آمارگیری رسمی انجام نمیشه. مثلا تو افغانستان ما اسماعیلی داریم که مثلا غیر رسمی تقریبا حدود مثلا 2-3 میلیون اسماعیلی هن، در تاجیکستان یه استان کامل تاجیکستان اسماعیلی هن، استان بدخشان 99%شون اسماعیلی هن، یعنی اثناعشری نداره، فقط اسماعیلی دارن و سنی دارن. ما در سوریه فکر کنم نزدیک 300-400,000 نفر اسماعیلی داشته باشیم، یه شهر تقریبا به طور کامل 100% اسماعیلیه، سلمیه 100% اسماعیلیه، و هند و پاکستان رو نمیدونم چین حتی در این مناطقش اسماعیلی نشینه، یه جمعیت قابل توجه اسماعیلی داره. بعد دیگه اسماعیلیایی که در دوره‌های مختلف مهاجرت کردن، یعنی اونایی که از هند رفتن به آفریقای شرقی، تو کنیا، توی ارشوه تانزانیا، توی اوگاندا، توی آفریقای جنوبی، بعد اونایی که رفتن به کانادا، اونایی که رفتن به آمریکا و اونایی که اومدن به کشورهای مختلف اروپا، اینا در جمع تخمین اینه که اینجوریه، ولی واقعا به خاطر اینکه نمیشه آمارگیری و علل خصوص تو کشورهای خاورمیانه نمیشه آمارگیری کرد، عدد تقریبی است دیگه.
شیعیان یا اسماعیلیون نظاری، اینا میشه گفت که شاخه ایرانی اسماعیلی هستن؟
خب بله دیگه، اسماعیلیان نظاری شاخه ایرانی، باید بگیم یعنی چی ایرانی؟
یعنی در ایران رشد و نمو داشته و فرهنگ ایرانی بیشتر باش آمیخته است.
ببین از یه جهتی اگه حساب کنیم، شما حساب کن امام 20 اسماعیلی بنا بر روایت های تاریخی که میشه فرزند نزار تا امام 46 اسماعیلی در ایران زندگی کردن، یعنی امام 21 در واقع در ایران متولد میشه تا امام 46 که اونم در ایران متولد میشه، یعنی شما حساب کن یه تعداد خیلی زیادی از امامان اسماعیلی در همین منطقه ایران زندگی میکردن، یعنی در علموت و
یعنی اینا از در حجاز بودن و بعد به مصر رفتن. اگه بخوام کلی تر بگم از استثناء بگذاریم، در حجاز و مصر و ایران
خیلی سریع بهت میگن دیگه، از حضرت علی تا امام جعفر صادق در حجاز بودن، حالا شما مکه و مدینه و کوفه و اینا رو حساب کن، از محمد ابن اجا از اسماعیل بگیرید تا مهدی اولین خلیفه فاطمی که میشه امام 12 اسماعیلی، اینا در سوریه فعلی زندگی میکردن و بعضی که میرن به شمال آفریقا، قسمت غرب آفریقا دیگه، از طرف تونس و نمیدونم مراکش اون دور و برا شروع میکنن و آرام آرام میشه خلافت فاطمی تشکیل میشه که کل این نوار شمال آفریقا رو تصرف میکنه، میشه امپراتوری فاطمیان. این تا زمان مستنصر بالله خلیفه 8 و امام 19 اسماعیلی ادامه پیدا میکنه. بعد اختلاف سر جانشینی، امامت اسماعیلی منتقل میشه به ایران، یعنی حسن صباه به اسم نزار ابن مستنصر دعوت میکرده، یعنی حسن نه نماینده است نه پیشوای اسماعیلی، ازش کاری نیست، داییه اونه که امام نزاره و از زمان
دایی مثل ناصر خسرو قبادیانی دیگه،
احسن مثل ناصر خسرو مثل بقیه، و از نزار تا رکن الدین خورشاه که میشه دوره امامان علموتن، دوره که هنوز علموت به عنوان یه دولت در بین یه دولت مطرحه بین در کنار سلجوقیان، اینا تا اونجا زندگی میکنن. بعد مغول که حمله میکنه در سال 654 علموت سقوط میکنه، از اونجا به بعد اولین امام بعد از سقوط علموت میشه شمس الدین محمد که تا زمان حسن علی شاه که برای مردم مشهور است به آقا خان معلاتی، اولین آقا خان، اینا در ایران زندگی میکردن. حالا کجا زندگی میکردن؟ در تبریز زندگی میکردن، بعد اومدن به انجدان عراق که الان مقبره ای که از امامان اسماعیلی از تو انجدان مشهوره دیگه، به اسم مقبره شاه غریب بهش میگن، مقبره امام غریب میرزاست اونجا. و تو این دوره آمیختگی خیلی تنگاتنگی پیدا میکنن با تصوف، علل خصوص تصوف نعمت اللهی، یعنی صوفیان نعمت اللهی رابطه خیلی نزدیکی با خاندان امامت اسماعیلی دارن و امامت اسماعیلی یواش یواش از این اختفایی که بعد از حمله مغول پیش اومده، بعد از یکی دو قرن میاد بیرون، خود علنی‌تر میشه، دختر میگیرن با پادشاهان حتی صفوی وصلت میکنن و پادشاهان دوره بعد وصلت میکنن، بعضی از این پادشاهان امامان اسماعیلی رو به عنوان حاکم یا والی منطقه‌ای منصوب میکنن، از جمله در زمان نادر امام اسماعیلی مثلا حاکم کرمان بوده، چند نسل امامت اسماعیلی حکومت کرمان در اختیارش بوده تا زمان آخان اول.
همینجا اگه بخوام تو ایران نگهش دارم، خب میدونی که برای خیلی ها اسماعیلیه در ایران با علموت و حسن صباه پیوند خورده، حالا به ویژه به خاطر اینکه خیلی هم داستان خورش خوب بوده، یعنی کلی ما افسانه داریم در این باره، کلی کتاب‌های نیمه تاریخی و شبه تاریخی و اینها داریم، و ضمن اینکه علاوه تاریخی هم واقعا چیز جذاب و عجیب غریبی بوده، یعنی میشه گفت که یکی از منسجم‌ترین و قوی‌ترین دولت‌های شخص محور رو داشته، اگه بشه مثلا همیشه اصطلاحی به کار برد. ولی به هر حال سوالی که اینجا هست، و خوشبختانه تو هم به عنوان نماینده اسماعیلیون شرکت نداری، به هر حال به عنوان یه پژوهشگر هستی که خودت بهتر میدونی که نقطه ضعف و قوت ها در همه ادیان و مذاهب اینا بوده، و به خصوص حسن صباه که اصولا امام هم نبوده، دایی بوده. این ماجرای این که اینها نخستین تروریست های ساخت یافته تاریخ بودن و اصلا بعضیا میگن حشاشین بودن، بعدن اصلا کلمه اساسینز در انگلیسی از این گرفته شده، اینها آیا درسته؟
خب من جواب مختصرش اینه که کتابی داره آقای دکتر دفتری به اسم افسانه حشاشین، جز اولین کتاباییه که در واقع میاد این به اصطلاح افسانه رو باشکافی میکنه، یعنی دیکانستراکتش میکنه. خلاصه قصه اینه که این ماجرایی که آقا ما یه عده‌ای داشتیم که اینا اولین تروریست های تاریخ بودن، اینا اولین کسایی بودن که اینو پایه‌گذاری میکنن، همونجوری که خودت گفتی افسانه است، بخاطر اینکه افسانه خورش خوب بوده، اولین کسی که روایت کرده اینو مارکوپولو بوده، بعد یواش یواش آمیخته شده با این در واقع درگیری مسلمان ها با صلیبیون، چون صلیبیون مسیحی اولین برخوردی که با مسلمان‌ها داشتن با فدائیان اسماعیلی سوریه داشتن. یعنی اینا قدرت داشتن، قدرت نظامی داشتن، قلعه داشتن، بعد شروع کردن اینا رو قلقم کردن. اینا هم که هیچ شناختی از اینا نداشتن، شروع کردن به افسانه سرایی و قصه گفتن درباره اینا و تبدیل شد به یه چیز اسطوره‌ای که یه چیزایی از واقعیت توشه و کلیش هم قصه است، کلیش هم افسانه است. این کتاب دکتر دفتری به فارسی ترجمه شده اتفاقا و تمام جزئیات تاریخیشو بحث کرده. مختصر قصه اینه که خب اسماعیلی مثل بقیه آدمای دیگه، یعنی جنگ داشتن، نزاع داشتن، باید برای بقای خودشون تلاش می‌کردن به هر شیوهی که به دستشون می‌رسید. یادمون نره که ما داریم درباره اسماعیلیه، یعنی در واقع دولت علموت به عنوان یه دولتی که داخل یه دولت دیگه داریم حرف می‌زنیم، که شاید قوی‌ترین نیروی سیاسی که نزدیک 150 سال در متن دولت خوارزمشاهیان و سلجوقیان تا زمان حمله مغول ادامه پیدا کرده، اینا قدرت داشتن و بالاخره برد حمله هم بودن، علل خصوص در زمان نظام الملک. یعنی نظام الملک دشمن شماره یک اسماعیلیان و شیعیان به طور کلی بود و شما مثلا سیاستنامه رو موقعی میخوین ببینید که بخش مهمی از سیاستنامه اختصاص به این داره که بگه شیعیان و کلا روافض و اسماعیلیان به طور خاص اینا بددینن، اینا بابکیان، اینا قرمدینن، اینا نمیدونم اهل اباحتن، اینا خلاصه پدرسوخته‌های تاریخن و چون آدم‌ها خیلی پدرسوخته‌این باید خونشون مالشون حلاله و بی هیچ ملاحظه اینا رو هر جای پیدا میکردن میکشتن. اون قصه ناصر خسرو دیگه برای همه آشناست که میگن از یه جای رد میشد خلاصه یه کسی کفاشیمو برگشت دید یه تیکه گوش سر نمیدونم درفشه، گفت چیه؟ گفت تاشون قرمتی میکشتن، من یه تیکه به تبرک برداشم آوردن. و قرمتی کشی از زمان غزنویان باب شد دیگه. تو این فضا طرف مقابل خب که قدرت مسلط داشت، طبعا نیروی سیاسی داشت، طبعا نیروی تبلیغاتی هم داشت، متو اون موقع به این تعبیری که ما امروز، یعنی بعد از روایت‌های مارکوپولو ما یه چیزی به اسم حشاشین و فدایان داشتیم، اون موقع جا نیفتاده بود. اون موقع شد اسماعیلی‌ها شده بودن چی؟ شده بودن یه چیه متهمانی که هر وقت یه کسی می‌خواست ترور کنه بکشه با هم اختلاف داشتن می‌انداختن گردنمون. دیگه الان مثلا تو ایران هم نمونه آشکاره دیگه، یکی کسی میگه میکشه میگن آ فلانی کشته، حالا اون طرف مقابل یا به خاطر اینکه براش قدرت نمایی سکوت میکنه نفی نمیکنه انکار نمیکنه، یا بدلیل واقعا این کارو کرده، یا بدلیل اینکه براش مهم نیست میگه حالا کی گوش میده حالا ما بگیم ما نکردیم. تو برای اسماعیلی هم این قصه صادقه دیگه. مثلا یکی از بزرگترین افسانه های تاریخ اینه که میگن که خواجه نظام الملک اولین ترور اسماعیلیان بود و اسماعیلیان رو کشتن، در حالی که حداقل دو نفر تشکیک جدی کردن در اصالت و سندیت این ماجرا، یکی هاجسن، یکی هم دفتری است که فکر کنم در همین افسانه حشاشین دربارش بحث میکنه که گویا ماجرا اصلا دعوای داخلی سلاجقه بوده. یعنی نظام الملک وزیر مقتدری شده بوده که خیلی از خود ملکشاه سلجوقی قدرتمندتر، تمام پسر و خاله و دایی و عمو و عمش همه جای مملکت بودن. خلاصه آقا سر بزرگترین وزیرشو میکنه زیر آب که دیگه این خانواده خیلی عظیم قدرت نداشته باشن و خلاصه در این مورد تشکیکه. ولی از اون تاریخ به بعد بالاخره این سکه رایجی شد و رعب افکنی هم میکرد دیگه. یعنی میخواستن بگن آقا مثلا فدائیان اسماعیلی، همه حساب دستشون میومد، میترسیدن ولو واقعی بود یا غیر واقعی. خب اغراق زیاد درش بود،
حتی گهگاهی میتونسته یک پیام باشه دیگه، یعنی مکشمت بنزیم گردن اونا دیگه، چون همین الان هم ما موضوع رو دارم دیگه، در بعضی از حکومت‌ها آدم ها رو میکشن برای میزن گردن یک عده‌ای و همه میدن که آقا بالاخره وقتی اسم اونا میاد یعنی که شما حواست باشه به هر حال.
دقیقا دقیقا. آره خیلی خوب. بخشش واقعیه، بخشش قصه است، قصه تاریخیه دیگه.
یکی از چیزایی که جالب بود، ما یک سوالی پرسیدم از دوستان و خیلی ها جواب دادن، اینه که اصولا خیلی ها در جریان نیستن که اولین امپراتوری یا حکومت شیعی اسماعیلیون یا فاطمیون در واقع که از همین نوادگان بنده خدا بودن در مصر راه انداختن و خیلی ها فهم کردن که مثلا اولین حکومت شیعی یا نسبتا شیعی مثلا در ایران و دوره طبریان بوده. این مسئله چرا الان اینقدر مسکوته؟ یعنی دارم در کانتکست ایران صحبت میکنم، مثلا خود ما به کتاب‌های دینی تاریخی که به ما تدریس کردن مراجعه بکنیم، اکثرا تو ذهن ما یک فرقه انحرافی هم بود حالا و اینقدر سکوت یا در واقع تحریف شده در مورد نقش اسماعیلیون فاطمیون.
خب البته ببین، شما خودت با جای طرف مقابلم بذاری، شما موقعی که در این نظام فرهنگی و سیاسی زندگی میکنی که تمام مشروعیتش رو از ادعای داشتن فقط یک روایت صحیح و درست در طول تاریخ میگیره، شما اگه یهو بیای در طول تاریخ چهار تا رقیب و مدعی هم کنار بذاری دستش، که خب ادعاش میره رو هوا دیگه، مگر اینکه موضعش عوض بشه، مگر اینکه موضعش خیلی تمدنی بشه یا خیلی کسرت گراتر میشه دیگه، حالا اونا هم بودن ما هم هستیم اینا هم هستن. اون پس قابل فهمه که چرا اونجوریه. ولی این نکته مهم اینجاست که وقتی مهدی به عنوان اهل بیت پیامبر در برابر عباسیان شروع میکنه به حکومت کردن، اینا چیزای تاریخی خیلی ظریفیه. یعنی مثلا ظهور مهدی که میشه اولین خلیفه فاطمی، میشه دوازدهمین امام اسماعیلی، خیلی چیز عجیب غریبه. مثلا این تقارن و تلاقی اسم و نمیدونم محل ظهور و نمیدونم تاریخ ظهور و عدد نمیدونم امام و این حرفا، خب خیلی از شیعیانی که ناراضی بودن منتظر بودن که بالاخره اهل بیت بیان قیام کنن علیه عباسیان، چون از زمان امام صادق به بعد کلا، یعنی در واقع از زمان امام زین العابدین به بعد کل این ماجرای قیام سیاسی بایگانی میشه. میگن حالا وقتش نیست و خلاصه بکشین کنار، به امامات به شدت میشه غیر سیاسی تا حدی که همین به تدریج ریزش پیدا میشه بین پیروان اهل بیت. و موقعی که مهدی در واقع ادعای امامت میکنه و خلافت فاطمی رو پایه‌گذاری میکنه، یه بخش زیادی از شیعیانی که به شاخه‌های مختلف رفته بودن یهو میگن اینی که دنبالش میگشیم اینه، میرن اسماعیلی میشن. حالا از بین اثناعشریان مختلف، یادمون نره که وقتی میگیم هویت شیعه اثناعشری، اینا که از ازل نبودن که. یعنی شما باید حداقل یه 3-4 نسل بعد از دوره غیبت امام 12 بگذره که یواش یواش هویتی شکل میگیره. روایت‌های مختلفه دیگه. بعضیم زمان امام جعفر امام صادق 4 تا بچه داشت، 4 تا پسر داشت، برای همه این 4 تا پسر دعوی امامت داشتن همشون بلا استثناء، یعنی از اسماعیل گرفته تا محمد گرفته، عبدالله و موسی، اینا همشون با ماجرای امامت درشون پیش میاد. و اون دوتایی که دیگه دوتای دیگه در واقع یخش نمیگیره به عبارتی، یعنی پیروان ادامه پیدا نمیکنن، ادامه پیدا نخواهد کرد. این که میمونه اسماعیل و موسی، یعنی بچهای این
مثلا الان که مثلا دکتر بازی دارم اونجا امام بازی بوده دیگه، یعنی ظاهرا فرزند دیگه ایشون نداشته دیگه، والا یکیشون که در جوانی فوت میکنه.
آره شما همینجوری، اون همونی که در جوانی میگن فوت میکنه، که اسماعیلی که اونم دو تا روایته، میگن در جوانی فوت کرده، میگن در جوانی به تقیه فوتش رو اظهار کردن به خاطر اینکه نکشنش این حرفه. حالا نکته من اینه که شما این ماجرای اختلاف سر جانشینی از زمان پیغمبر شروع میشه تا به همین الان ادامه پیدا میکنه، تو دورهای مختلف کش میاد دیگه. شما مثلا تو شاخه اثناعشری که نگاه میکنید میبینید که زمان امام 11 مثلا برادرش اینو قبول نداشت اصلا، یعنی جعفری که مشهور است به جعفر کذاب و این حرفا. و تو دورهای قبلی هم این پیش میاد دیگه. اون کتاب آقای مدرسی رو اگه بخونی در این چیزها مفصل حرف میزنه.
مکتب در فرهنگ تکامل خیلی توصیه میکنم به دوستانی رو بخونم، به خصوص بخشایی که راجع به امامان نهم تا 11 رو دقت بکنن، خیلی عجیبه. یعنی اگر حالا ما به عنوان آدم های لامصبی رو بگیم، دوستان میگن که
شیطنت
دارم، ولی حتما دوستان کتاب مکتب در فرایند تکامل آقای مدرسی رو که در ایران چاپ شده، چاپ های زیادی هم شده، بخوانند و خودشا قضاوت کنند. سوالای دوستان خیلی زیاده، ما دیگه سوالا رو بپرسم، همین الان کامنت رو باز کردم، باز همون سوالایی بود که همیشه پرسش میشه. مهمترینش در مورد همین دوستان اسماعیلی نزاری هست یا شاخه ایرانی ایرانیزه شده بوده این ماجرا، و خیلی خلاصه و فارسی شو بخوام بگم، ماجرا آقاخانه که شما فکر کنم میگن حضرت والا پرنس آقاخان دیگه. ما اگه بخوام مؤدبانه صحبت کنیم
دیگه، آره ببین حالا به توضیح میدم از اون اگه این ماجرای شروع نامگذاری اگه صحبت کنم روشن میشه. ببین امام شهر
آقاخان لقب بود فتحعلی شاه اهدا کرده،
فتحعلی شاه داده، همین رو میخوام توضیح بدم. ببین امام 45 اسماعیلی به اسم شاه خلیل الله شاه در یزد،
ببخشید چی؟
شاه خلیل الله، شاه خلیل الله در یزد زندگی میکرد. در یزد خونه داشت دیگه، بین یزد و بین شهر بابک رفت آمد میکرد، یه خونه داشت در یزد. دست بر قضا تو اون مدتی که امام اسماعیلی تو یزده، در بازار بین دوتا اسماعیلی، بین یه دوتا اسماعیلی و یه فروشنده مغازه دعوا میشه. خلاصه این میگفته اینقدر بده، میگفته اونقدر بده، و خلاصه صاحب مغازه شو به جون اینا میفته و اینا میگن آقا اینا کافرن و نجسن و ملحدن و این حرفا، برید بگیریدشون. خلاصه یه آخوندی پیدا میشه و خلاصه این فتوای قتل اینا صادر میکنه که برید بگیرید. دنبال اینا میافتن، وسط این شلوغی و هول و ولا میره اینا میپرن تو خونه امام. این دوتا اسماعیلی تو این دعوایی که داشتن که اینا رو گیر بیارن، امام پیدا میکنه، امام میذاره میکشن. بعد ماجرا خیلی بالا میگیره. از اون طرف به خاطر اینکه چندین نسل طولانی امامت اسماعیل خود رابطه تنگاتنگی با صوفیان داشته و فتحعلی شاه هم بالاخره گرایشات صوفیانه خیلی نزدیکی داشت، خیلی احترام زیادی برای خانواده امامت اسماعیل قائل بود، یه دم ترسونده بودنش، گفتن آها ببینید زدی امام اسماعیلی‌ها رو کشتی، این فدایان میان خلاص دخل میارن، از یه طرف مادر امام بعدی، یعنی مادر این حسن علی شاه که بعدن میشه آخان اول، میره به دارالخلافه یعنی تهران و چیز میکنه، تحصن میکنه که آقا زدید جوهر منو کشتید و ما آلخون بالاخون کردید، هیچ کم جوابگو نیست. خلاصه شاه خیلی برای غیرتش بعد میخوره و میگن آخون مزبور رو میگیرن و تنبیهش میکنن، مثلا بهش خیلی دردناک حالش میگیرن، یعنی موهای سیبیل و ریش رو اینا رو میکنن و ولی خب قتل و اینا نمیرسه که مثلا بخوان قصاص اینا کنن. ولی
برای این سیبیل آدم موهاش بکنه خیلی شکنجه بزرگیه.
و خلاصه شاه برای اینکه از دل چیز در بیاره، از دل خانواده امامت اسماعیلی در بیاره، میاد املاک و مستغلات اینا بهش میده، بعد دختر خودش هم به عقد امام اسماعیلی در میاره. حالا چون امام اسماعیلی سید شناخته میشد از اهل بیت پیغمبره، آقا بهشون گفتن آقا، بعد داماد شاه هم که شده 16 شده میشه خان، آقا خان، یعنی یه سیدی که 16 هم هست. خب و از اون بعد خب کلی املاک مستقل،
البته داماد 16 نمیشه، تو پرانتز عرض بکنم،
آره خب نوش میشه 16 دیگه،
بچه
بعدی میشه 16، میشه نوه قتلی شاه.
حالا چرا میگین پرنس، چرا نمیگین این؟ ببخشید این سوال یه کمی جزئیه ها، ولی برام جالبه که
کی میگه پرنس؟
چون نگاه کن همه میگن پرنس آقا خان، چون ما شنیده مثلا نشین میگن شاهزاده آقا خان. حالا
چرا بابا شاهزاده میگن؟ مثلا شما نگاه کن الان توی ادبیات اسماعیلی های افغان، اسماعیلی های افغان نمیگن پرنس آقا خان، میگن شاهزاده، شاهزاده خب یا شاهزاده. توی تاجیکستان هم همینجوریه. این مال فاز فرنگی ایرانه، یعنی شما نگاه کن اصلا دوره پهلوی اصلا این انگار تو دهن مردم خوش میچرخیده، میگن پرنس مثلا، ولی ترجمه فرانسوی هم مثلا میگفتن پرنس و اینا هم نمیگفتن.
آخه فقط مسئله پرنس است. مثلا ماها که به هر حال در فضاهای شیعه 12 امامی رشد کردیم، فرق نداره که مثلا معتقد باشم یا نباشم، بالاخره تو او فضا و فرحنگ بوده. مثلا اینکه مثلا ما مسلمانیم، حالا آتئیست هم ممکنه باشیم، ولی به هر حال روز فرهنگی مسلمان است. برای ما دیدن یک امامی که مثلا خیلی شیک و پیکه، بعد احتمالاً فارسی که اصلا صحبت نمیکنه، احتمالاً عربی هم نمیدونه، حالا به فرانسه و انگلیسی صحبت میکنه، خانم انگلیسی خیلی زیبایی هم داره و اینا، یک مقداری نه باعث تعجب بلکه باعث فیوز پروندن میشه. حالا اگه بهشون بگن پرنس یا بگن مثلا شاهزاده.
ببین اون نکته تاریخی رو من بگم، ببین از دوره فتحعلی شاه به بعد، یعنی امامان اسماعیلی فقط مثلا به نسبت با شاهزاده قاجار نبوده دیگه، چون همینجوری بگی تو نسل های قبلی اگه بری با خاندان های سلطنتی مختلف اینا وصلت میکردن. خب یعنی این امامان بالاخره خون شاهی و اینجور چیزا هم درشون هست. حالا اون چیز قدیمی مثلا امام حسین رو نمیدونم، اینه که امام زین العابدین نوه مثلا پادشاه ساسانی، این حرفا، اونم شما بهش اضافه کن، خیلی چیز اسطوره‌ای داره دیگه. ولی بعدن بعد از زمان فتحعلی شاه به بعد، آقا خان دوم یعنی آقا علی شاه که نوه شاه حساب میشه دیگه. بعد شما نگاه میکنید یه خورده، اگه شما این خانواده و خیشاوندان خانواده کلان آقا خان رو نگاه کنید، میبینید تعداد خیلی زیادی از شازده های قاجار در دوره های بعد فامیل سببی میشن با آقا خان. یعنی تو محاله که قجر پیدا کنی یه جایی یه جوری با خانه با خانواده آقا خان فامیل نشن. حالا دعوام بین هم داشتن، خیلی هم میجویدن، ولی بالاخره یه خانواده کلان قاجار بینشون.
آقا ما در مورد اصل و نسب شاهی و سلطنتیشون حرفی نداریم. ما برای ما یکم جالبه که مثلا امامی داریم که گفتم حالا وضعیت ظاهری و مثلا ارتباطش دیگه با فرهنگ ایرانی و عربی و اینا اینجوریه، بعد ظاهرا اینجوری که خودشا تکذیب نکردن در یکی از مصاحبه‌ها، 700 تا اسب مثلا نژاده گرون قیمت هم دارن. یک مقدار به نظر شما مثلا ایشون رو به جای اماما و مثلا اوشو و اینا نزدیک نمیکنه؟ اون چون
نه ببین این یه کلکسیون
رویز رویز داشت،
نه این فلسفه ای داره، اون کلکسیون و اینجور چیزای خورده فارغ هستن، ماجرای اسب جدا میکنن. ببین تمام اینایی که مردم دچار تفاهم میشن از یه در واقع نوع نگاه به زندگی برمیاد. امامت اسماعیلی به طور کلان اساسا قائل به جدایی بین دین و دنیا نیست، که هر کی امامه، هر کی نمیدونم کار دینی کار مذهبی میکنه، با دیگه گوشه مثلا ریش بذاره، اما او بذاره تصویر گیره دستش، ذکر بگه و نمیدونم تظاهر به عبادت اینجور داره. امام یعنی کسی که هم مسئولیت دینی داره هم مسئولیت دنیوی داره. شما در دنیا زندگی دنیایی رو با جدی بگیری، پول در آوردن و پول داشتن نه گناه نه نمیدونم جنایته، مهم اینه که شما پول تو چه جوری در میاری، مهم اینه که شما پول تو چه جوری خرج میکنی، یعنی چارچوب اخلاقی قصه مهمه. اون ماجرای اسبا یه تصادف تاریخیه، یعنی پدر اولا اینکه مثلا چندین نسل دیگه از زمان آخان اول در واقع این خانواده اسب داشت، اسب پرورش میداد، رسید به دوره آخان سوم که در واقع بزرگترین استبل اسب اروپا رو داشت که در همه جا برنده میشد، و بعد زمانی که آخان سوم یعنی امام 48 اسماعیلی از دنیا رفت، تو خانواده موندن که اینو چیکار کردن، چیکارش کنن. این امام فعلی خودش هیچ علاقه به اسب دوونی و پرورش اسب اینا نداشت، در واقع کار پدرش بود، یعنی چون امام فعلی نوه امام قبلیه. بعد هرچی اینور اونور کردن، گفتن آقا فلانی بیاد بردار، فلانی بیاد از برداره، بعد دو دست موند. بعد امام گفت حالا اشکال نداره، یه بیزنسی هم هست، یه پولی هم در میاد، یه ورزشی هم هست، کارش دارن میکنن. در اون ماجرای اصل ادامه پیدا کرد. ولی اون نکته ای که نمیدونم پولدار متمول خوشتی به اینجوری هست، اون نکته کاملا از نوع نگاه امام اسماعیلی به دین، به اسلام، به تشیع برمیاد و مبنای ماجرا اینه که شما به عنوان یه نفر پیشوای دینی نمیتونی بگی آقا گور بابای دنیا کرده من باید برم به آخرت فکر کنم. شما مکلفی زندگی خودت، زندگی جماعتت، زندگی مردم رو، آدمایی که بینشون زندگی میکنن بهبود بدی که دنیای خوبی داشته باشی. یعنی منطقش اینه آقا، شما بدون داشتن دنیای خوب دنبال آخرت نمیتونی بری. یعنی اگه میخوای آخرت خوب داشته باشی دنیای خوب داشته باشی. حالا من اگه بخوام یه جورایی زبون شاعرانه حافظانه بکنمش، این چرا حافظه دیگه، میگه ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن کسی به زنخدان شاهدی نگسید. شما اون دنیا میخواد بهشت دریابی، این دنیا سعی کن یه جوری زندگی کنی که در فقر و بدبختی و بیماری و مذلت و نمیدونم مسکنت و درویشی و بیچارگی نباشی.
الان اسماعیلیان و آقا خان بگیم دیگه، حالا چون راجع به همه اسماعیلیان صحبت میکنم، تقریبا یک دولته، یعنی در بعضی جا اصلا سفارتخانه و روابط دیپلماتیک داره. در مراسم جایزه شهنواز، اگر شما گفتید اولین جایزه موسیقی که اولین جایزه رو هم اتفاقا به استاد شجریان دادن، مجموع رقمی که پرداخت $500,000 بود. از کسایی که پای سخنرانی آقا خان آمده بودن رئیس جمهور پرتغال بود، یعنی دیگه حالا رئیس جمهور و وزرا رو دیگه نمیگم، دیگه سفیر این کشور اینها. آیا سازوکار قانونی داره کارهای آقا خان و اون مجموعه؟ یعنی حرفای شما درست، بله اوشا همین رو میگفت، میگفت آقا این همه پیامبر بی‌نواها داشته، ما پیامبر پولدارا، نمیشد ایرادی هم گرفتی برای ایشون، میگفت. اما سوالیه که آیا این سازوکار قانونی داره؟ یعنی ایشون اگر اسب دارن، اگر مراودات مالی در این حجم عظیمه که یعنی یک جایزه میدن $500,000، شما خودتون دیدین که تمام جوایز کن و اسکار و فجر و همه اینا رو بذارن رو هم دیگه $500,000 نمیشه، فقط یک جایزه‌شا. جایزه معماری دارن، موزه های زیاد دارن که البته من به خودم میگم که بسیار بسیار از موزه ها تا استفاده کردم، بعد به این وسیله سلام بار برسون تشکر کنن که این پول بخششه. به خاطر ایران باز تو پرانتز بگم که فقط ظروف چند هزار ساله که از نیشابور در موزه آقاخان در تورنتو بود، ما مجموعه در هیچ کدوم از موزه های دنیا ندیدم، یعنی واقعا میخوام بگم 20 تا موزه مشهور دیدم ایران. پس پرانتز رو ببندم که بی انصافی نشه، ولی میخوام بگم که آیا این حجم عظیم مالی نظارتی داره؟ آیا این قانونیه یا نه؟ معتقدان میدن با مثل معتقدانی که در آمریکا و عراق و ایران و پاکستان دارن، بالاخره یه پولی معلوم است کیه کجاست، یک نفری هم هر جور صلاح بدونه خرجش میکنه.
خیلی سوال خوبیه. من اتفاقا توی یکی از فصلهای کتاب مفصل اینو توضیح دادم که این منابع درآمد چیه، چه نظارتی باید. اولا که امامت اسماعیلی تو دوره معاصر دولت و اینجور چیزا نیست، در واقع به یه تعبیری یه پادشاهی بدون سرزمینه، چون دولت ملت ما نداریم. یعنی ما دولت ملت اسماعیلی نداریم، خب که بگیم آقا مثلا مثل جمهوری اسلامی که دولت ملت شیعه اسلام شدی، هم چیزی نداریم، چون بخاطر که اولا امام اسماعیلی قائل به این نیست، دنبال تشکیل حکومت دولتی نیست و اسماعیلی‌ها در جای مختلف دنیا پراکندن، متکثرن، متنوع، ملیت‌های مختلف دارن. یعنی شما اسماعیلی ایری تاجیک داری، اسماعیلی سوری داری، اسماعیلی آمریکایی. امامش دو تا تعهد داره، یکی این که یه بیعتی داره با علوی پیغمبر، بیعت با اماما، امامان شیعه، یکی این که نسبت به هر کشوری که داره زندگی میکنه وفادار باشه، فرقی نمیکنه ایران باشه یا آمریکا باشه یا انگلیس باشه. یعنی شما اگه شهروند این کشوری، هیچ اقدام سیاسی علیه اون کشور انجام نمیدی. یعنی اگر میخوای بکنی اون فرق داری میکنی، نه به عنوان یک اسماعیلی، به عنوان یک اسماعیلی شما حق نداری علیه حکومت اقدام کنی، به خاطر اینکه اگه کشور مسئولیت رفاه و امنیت شما رو به عهده داره، شما مکلفی نسبت بهش وفادار باشی. این به این طریق اینو جمع میکنه. حالا میرسیم به ماجرای ثروت و موانی مادی. اولی که به نظر من، یعنی به نظر من هیچ کاری نداره که شما عدد رقم میتونید.
ببخشید همینجا چون یه مقداری شما جواب رو متفاوت دادی، قبل از اینکه باز دوباره برگردم به مسئله مالی، یک شما میگین که یک کشوری داره رفاه شما رو تامین میکنه، پس شما هم فلان، پس کسی که در ایران، در اسرائیل، در آمریکاست، در کامبوجه، خودش یک مهمان فرض میکنه دیگه، چون شما میگی کشوری که داره امنیت شما رو تامین میکنه. خب در ایران هم میشه همین رو گفت، در اسرائیل هم مشابه
میشه. اولا که در اسرائیل ما اسماعیلی نداریم، صفر، یعنی هیچ اسماعیلی در اسرائیل زندگی نمیکنه، نه مرکز در اسماعیلی وجود داره، نه هیچ اسماعیلی اونجا زندگی میکنه، نه هیچ رابطه‌ای دارن با اسرائیل.
حالا الا تئوری که میشه صحبتش بکن دیگه، اگه فردا اسماعیلی بره اسرائیل شما نمیتونی بگی که چرا رفتی دیگه، رفته مگه خود آقا خان نگفته؟ مگه خود آقا خان رسما ایشون اعلام نکرده که ما میخواهیم که از نظاری ها، حالا اسماعیلیون یا پیروانمون که مهاجرت کنن که برن از جاهایی که آینده ندارن؟ مصاحبه ایشون هست دیگه، میگه اجازه بدید ما اصلا صراحتا میگه خودتان را آماده رفتن کنید و جای دیگری پیدا کنید، که البته چون همه گفتگو نمیشد به انسان، ایشون در مورد جاهایی میگه که میگه آینده ای ندارن، آینده اقتصادی ندارن، می‌خواستیم که مهاجرت بکنن.
حالا ببین این توضیح داره دیگه، کانتکست داره. عمدتاً ببین من مثال میزنم دیگه. یه جایی هست مثلا ببین اسماعیلیان هند مهاجرت کردن به آفریقای شرقی. خب در یه جا من دو تا مثال مشخص برای شما بزنم. در دوره ایدی امین در اوگاندا تمام آسیایی‌ها به طور خاص اسماعیلیان گرفتار همین ماجرا شدن، به خاطر اینکه آسیایی بودن، هندی بودن، اخراج شدن. یه شبه اخراجشون کردن. و اینا خب دیگه نمیتونستن اونجا زندگی کنن. بالاخره موقعیت داشتن، ولی کشور افتاد تو ماجرای بعد سقوط دولتای چیز، دولتای استعماری، و ایدی امین اومد همه رو اخراج کرد و اینا مجبور شدن برن کانادا. تنها جایی که امام اسماعیلی به صراحت به جماعتش گفته که شما اینجا مهاجرت کنید برید آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید. و توی مصاحبه امینو گفته که شما اخلاقا نمیتونید در این کشور زندگی کنید. کشوری که اینجوری بین مردم تبعیض قائله، و اونجا به صراحت گفته که من توی مصاحبه هم اتفاقا درباره این حرف میزنه که شما اینجا مهاجرت کنید. ولی هیچ کشوری وجود نداره، مثلا تاجیکستان، افغانستان، ایران، سوریه، حتی سوریه که جنگ داخلی وجود داره، بارها به این جماعت گفته که شما تو هم کشوری که هستید، کشور شما اینجاست، مملکت شما اینجاست، اینجا بمونید. اونایی که موقعیت پیش اومده میگه که چون دنبال فرصت دیگه بگردید، کشورهایی بودن که بالاخره مثلا طرف اصالتا مال هند بوده، رفته مثلا 100 سال این خانواده در کنیا زندگی کرده. ولی خیلی از اینا مثلا شما یه اسماعیلی رو میبینه که خودشو هم انگلیسی میدونه هم خودشو کنیایی میدونه، یعنی برای هر دو تا خوبیت ملیش ارزش قائله. خب اینی که آیا در این کشورها مهمانن، خب بستگی به خودت داره. مثل این مونه که پیغمبر آیا مثلا در مکه مهمان بود یا در مدینه مهمان بود یا نه.
نه آقا، این که شما میگی که امام اسماعیلیان یا امام نظاری ها میگه که شما هر جایی که هستید به قوانینش احترام بذارید چون امنیت شما رو داره تامین میکنه، این حرفی که تمام حکومت‌های دیکتاتوری، همه حکومت‌های سرکوبگر هم همین رو میزنن دیگه. حالا خود شما هم پس نباید مثلا در انگلیس یا در ایران هیچ اعتراضی داشته باشید، چون شما مثل یک مهمان میمونی. یعنی این حرف که شما میگفتی انگار مثل یک مهمانه و دقیقاً در رابطه و معناگر همون صحبتیه که حالا من برات نقل کردم. الان هم اتفاقاً میخوام از ترجمه چیز بخوام که شما بدونید که اصلا منظور اوگاندا و جای دیگه نبوده. و حالا تا شما صحبت کنیم و پیدا میکنیم و
اون رو برات من اون توضیح میدم. ببین این ماجرا همچنان قصه ای چیزی که من دارم میگم از دید امام اسماعیلی معنی نیست که شما مهمانی در یک کشور، شما یه هویت ملی دارید، ممکنه تصمیم بگیری در هر مقطعی بگی من میرم جای دیگه، من میرم مثلا انگلیس زندگی میکنم. امام اسماعیلی نمیگه شما مکلفی در همین کشور زندگی کنید، میگه من مشوق این نیستم که شما پاشید مهاجرت کنید برید، ولی اگه احساس میکنید باید برید کشور دیگه زندگی کنید، انتخاب شخصی خودته. اینی که شما یه اسماعیلی که در یک کشور زندگی میکنه به اسم اسماعیلی بودن نمیتونه اقدام سیاسی توی کشور انجام بده، به دلیل خیلی ساده یه پرکتیکاله. امامت اسماعیلی خودش اصلا ای پولیتیکال و غیر سیاسی تعریف کرده، به دلیل خیلی ساده ای که یه جماعتی داری که شما توی 25-26 کشور دنیا پراکنده است، و اگه قرار باشه توی یک کشور شما موضع بگیری، وقتی شما این همه نهاد، این همه سازمان داری که جای مختلف دارن فعالیت میکنن، یعنی داغوزی خودت گرفتار دعوای سیاسی میکنی. به معنی که گرفتار دعوای سیاسی کردی با این کشور، اگه در افتادی اون که دیگه باهات رفیق میشه، این که دیگه با تو دوست میشه، اون که دیگه با تو دشمن میشه، در شما کل بساطت تعطیل کنی. یعنی یه جنبه پرکتیکال داره، جنبه ایدئولوژیک نداره، و اینی که شما مهمانی در یک کشور یا مهمان نیستی. این تصوری که کسی مهمانه، هیچ وقت امام اسماعیلی نگفته شما مهمانی در اینجا.
اینقدر این نهاد امامت پول داره که این به دولت ها کمک میکنه. یک قلم جایزه 500 هزار دلار. البته میگم اینا واقعا
500 هزار دلار خب رقم نیست، نمیشه.
دفتر دسته که آقای خامنه هم اتفاقا یک حساب رسی خیلی سفت و سخت داره، یعنی نهاد نظارت فلان داره، شاه هم همین داشت دفتر حساب رسی علا عزت و مایونی، یعنی همه اینا از خودشا به پایین به حساب رسی میکنن به طریقه که خودشا فلان.
جاهایی در سیاره ما وجود دارد که انسان که زندگی انسانی در آنها پایدار نیست و اگر به دلایل تاریخی جماعت‌هایی هستند که در آنجا زندگی می‌کنند می‌دانید که برای آنها آینده‌ای وجود ندارد. این امری ذهنی و سوبژکتیو نیست، یک واقعیت اقتصادی است. ما وظیفه داریم این را به مردم بگوییم و بعد بکوشیم منابعی تهیه کنیم برای کمک به اینکه جابجا شوند.
آفرین.
ببینید هستند که 50 سال پیش جماعت ما در وضعیت‌های بسیار دشواری در آن زندگی می‌کردند. به آنها گفتیم گوش کنید، با درنگ و صبر وقت بگذارید. ممکن است این امر برای نسل امروزی مؤثر نباشد، ولی شاید برای نسل فردا امکان پذیر باشد. ولی خوب تحصیل کنید، خودتان را آماده رفتن کنید و جای دیگری اسکان پیدا بکنید. این ترجمه در سایت زیتون هم هست.
درسته.
و اگر خیلی هم مایلید که شما که در واقع قطعاً که بهتر با هان ریویل ایشون صحبت کردن و در 16 فروردین 98 هم در سایت زیتون منتشر شده. در نتیجه مسئله، البته بحث اینجا این نیست که این صحبت رو مثلا انتقاد بکنیم الزاما، چون خود ما هم اعتقاد داریم که واقعا نظر به خوشحالی در بعضی از جاهای کره زمین واقعا دیگه آینده متصور نیست، باید آدم ها مهاجرت کنن. این نظر مثلا شخصی ماه، ولی این نظر وقتی کسی مثل آقا خان میده معنی داره دیگه. این اصلا هم ماجرا اوگاندا که شما میگفتی نبود.
آره ببین، وقتی ما داریم میگیم جماعت اسماعیلی، سوال اصلی اینه که کدوم جماعت اسماعیلی؟ یعنی امام اسماعیلی که نمیگه به اون آدمی که مثلا توی چه میدونم توی کنیا داره زندگی میکنه، امنیت اقتصادی داره، امنیت دینی داره، امنیت اعتقادی داره که پاشو برو. ببین یه منطق دینی داره، یه منطق اخلاقی داره، یه منطق سیاسی داره. منطق اخلاقیش به نظر من همون منطق اخلاقی پیروان پیغمبره که میگه آقا زنداران تو مکه به درتون در میارن، پاشید برید حبشه. به همین سادگی. یعنی منطقش کاملا در این ابعاده. اما اینی که شما چون اونجا یه کسی ممکن بود ادعا کنه مثلا قریش،
ببخشید چون وقت ندارم، خیلی سوال دارم الان، فکر می‌کنم دائما دارم تکرار می‌کنم. شما به هر حال اینو خواندم که
آره ببین، نه کاملا درسته
نقل قول رو. ببین بنظرم اینجوری که اینجوری که میگی خیلی خاص نبود، ولی به هر حال یک ماجرای البته برای ما جالب. از یک طرف شبیه دعوت به مهاجرت قوم بنی اسرائیل بود، از یک طرف دیگه به خاطر که هیچ جایی رو مشخص نکرده کاملا در تضاد یا میشه گفت بی ربط به او دعوت، چون هیچ سرزمین موعودی رو نمیگه. بله، برین جاهای بهتر
موعود نداریم، هر جایی که هست دعوت پیغمبر دیگه. ان ارض الله واسع، قرآن هم به شما میگه آقا اینجا به شما ستم کردن، زمین خدا بزرگ بود، چرا نرفتی یه جای دیگه؟ منطق کاملا دینی از این جهت.
ولی در مورد مسئله اقتصادی داشتیم صحبت میکنیم، حرف به اینجا رسید. آیا این حجم عظیم مالی جای ثبتشه؟
بله ببین، ما یه چیزی داریم تو دوره معاصر، یعنی تو دوره امام فعلی شکل گرفت، اسم شبکه توسعه آخام. بنابراین همون منطقی که شما دین از دنیا جدا نمی‌کنی و شما دین و دنیا رو باید متوازن با هم ببینی، و امامت اسماعیلی فلسفه‌ای داره به اینی که کار من بهبود کیفیت زندگی جماعت خودم و کسانی هست.
آقا بحث چیز دیگه است، بحث که این حجم عظیم مال جای ثبت شده، مالیات میده یا نه، اصلا فلسفه‌شو گفتی دیگه یک بار.
اجازه بده ببین، مثلا درآمد امامت اسماعیلی از کجاست؟ یکی جنبش جنبه اعتقادی در واقع زکات و دوستای مؤمنان، خب که این دست برقضا حجم بسیار اندکی را از این منابع تشکیل میده. یه بخشی از بالاخره ثروت خاندان امامت اسماعیلی که نسل در نسلش منتقل شده دیگه، شازده بودن، املاک داشتن، مستقلات داشتن، پرورش اسب داشتن و توی دوره شروع کردن بیزنس برای خودشون درست کردن. مثلا شما نگاه کنید، ما یه سری هتل داریم، هتل‌های زنجیره‌ای.
آقا اون وزن کردنش و هم وزنش و طلا و جواهر دادم جزء همین بیزنس بوده؟
نه جزء بیزنس نیست، نه اون قصهش کاملا جداست. اون یه لحظه تو پرانتز بذار به اون برمیگردم. یه بخش دیگری از این فعالیت‌ها که تو چارچوب فعالیت توسعه در واقع معنی میشه، اینا فاند دارن از نهادهای مختلف بین المللی توسعه. یعنی اگه بروشور شبکه توسعه آخر رو نگاه کنی ببینی از سازمانهای مختلف توسعه، سوئد، انگلیس، آمریکا، کانادا، میدونم جایی که کار توسعه انجام میدن فاند میگیرن. یعنی شما یه سازمان توسعه داری میگه آقا من 10 ساله دارم در شمال پاکستان برای بهبود و توسعه خدمات روستایی در شمال پاکستان کار میکنم. اینم کارنامش، ما میخوام شما ما کمک مالی کنی. اون میگه بسیار خوب، ما انقدر به شما پول میدیم کارنامتون رو بیار داخل دوره. یعنی این سیک اعتماد سازی نهادی که میره کار توسعه انجام میده.
آقا این... البته این چیزی که ما میبینیم به نظر میاد برعکس، یعنی به نظر میاد که اینقدر این نهاد امامت پول داره که ای به دولت ها کمک میکنه.
نه
میگم دیگه یک قلم جایزه 500,000 دلار. البته میگم اینا واقعا
500,000 دلار خب رقمی حساب نمیشه. ببین همونجا 500,000 دلار
رقم از شما میگه حساب، ولی مثلا موزه هایی که میزنن که البته ایران باز در داخل
پرده دیگه.
ما همیشه میگم که کاش که بقیه نهادهای مذهبی هم از این کارا میکردن، اینا سر جاش. ولی به هر حال از یک طرف دیگه هم هست که این پول چقدر پول داره جابجا میشه در دنیا، و سوال خیلی شفاف، این پول جای ثبت میشه یا همین شبه پولشویی که همه نهادهای شیعه و کاتولیک و اینا دارن و هر کی کار دوست داره بالا یکی دوست داره مسجد میزنه یکی دوست داره موزه میزنه.
دو تا مکانیزم نظارتی داره، یکی این مکانیزم نظارتی که در واقع مکانیزم نظارتی دولتیه، یعنی شما نهاد توسعه داری، نهاد توسعه برایش نهاد آدیتینگ و حسابرسی بیرونی میاد نظارت میکنه، یعنی کل دخل و خرجشو بررسی میکنه، اینا شفافه، یعنی تو هر کشوری هر مثلا شما سازمان بنیاد فورد به شما اینقدر پول میده، میگه که آقا من قبل شما پول دادم، پروژه هاتون کجاست، عملکردتون کجاست، دخل و خرج میسنجن. خب این تمام نهاد سورس‌های بیرونی اینجوری سنجیده میشه. ما یه سری منبع داخلی داریم داخل امامت اسماعیلی، یعنی یه نهاد خاصی شکلی در دستگاه امامت اسماعیلی وجود داره به اسم انجمن در واقع حسابرسی، که اینا در واقع بود در هر جای داخل جماعت اگه حساب میکنیم، مثلا شما یه جماعتی داری در مثلا کانادا، میگه آقا من پروژه دارم، پروژه من آموزشی بهداشتی مثلا توسعه است.
این نهاد حسابرسی تا خود نهاد امامت رو هم حسابرسی میکنه یا مثل مجلس خبرگان بلاد فقیه؟
خود نهاد امامت یعنی چی؟ یعنی مثلا امام بیاد بگه آقا من خودم خرج کردم شما بیاد نظر بدید؟ نه دیگه اتفاق نمیفته. نه این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه ببین امامته که مثلا حکومت نمیدونم.
یک سوال، آیا امام شما معصومه؟ امام نظاری ها امام معصومه؟
والا اون اصلا میشه مسئله کانسپت معصومیه. ده خیلی مثل بقیه شیعیان معتقدن.
آقا کانسپت کارنم خیلی ساده. آیا همونجوری که آقای خامنه ای ممکنه دچار فساد باشه و معلوم نباشه پول داره چیکار میکنه و واقعا جاش باشه که یک نهادی بیاد نظارت کنه بر ایشون، بر امام نظاری های اسماعیلیه آیا ممکنه همچین اتفاقی بیفته و نظارتی هست؟
اولا که بر شخص امام هیچ کس نظارت نمیکنه، به خاطر اینکه امام اتوریته نهایی و مطلق تمام ایناست، یعنی اون کسی که حسابرسی میکنه در واقع خود امامه، کسی اون حسابرسی نمیکنه. به دلیل خیلی ساده، به دلیلی که امام مقام سیاسی نیست، مقام اعتقادیه، مقام دینیه، جانشین پیغمبره، ولیه و تمام اون چیزایی که مؤمنین بهش اعتقاد دارن. و به خاطر اینکه به معنی که شما اعتقاد داشته باشی که اگه این امام بالاخره به معنی که من اشتباه میکنم اونم اشتباه میکنه، خب آقا چه فرقی بین من و بین امام، منم میتونم امام باشم، میدونی؟ یعنی از لحاظ اعتقادی تو منطق فکری اعتقادی به نظر من با منطق درونی سازگار نیست. تر قصه اینه که امامت اصلا نماد دموکراتیک، اصلا دموکراسی نیست، دولت نیست که بگه آقا یه دی رای بدن فلانی امام میشه بعد حالا حسابرسی بکنه، در واقع اون صادق نیست. ولی برای هر کسی جز امام، یعنی از امام که میای پایین، این نظارت رو خیلی سختگیرانه برقرار.
خب اینجا خیلی شبیه ولایت فقیه میشه، چون میدونی که دفتر دستک آقای خامنه‌ای اتفاقا یک حسابرسی خیلی سفت و سخت داره، یعنی نهاد نظارت فلان داره. شاه هم همین داشت، دفتر حسابرسی نام اعلیحضرت همایونی، یعنی همه اینا از خودشا به پایین رو حسابرسی میکنن به طریقی که خودشا صلاح میدونن.
ببین شما واقعی اگه بخوای نگاه کنی رو زمین نگاه کنی، این جماعت اسماعیلی با بقیه آدمای کره زمینش فرقی ندارن، یعنی به همون معنی که نمیدونم مسیحیان، یهودیان، این شیعه، اون سنی، هر کس دیگه رو کره زمین گرفتار این عیب و مرضای انسانیه، به نظر من اسماعیلی هم مثل بقیه هم. یعنی به همون اندازه که اینا خطا میکنن اونا هم خطا میکنن. شما نمیتونی روایت معصوم مطلق پاکیزه منزه 100% پاکیزه پیدا کنی. خب شما تو کانتکست در مقام مقایسه نگاه میکنی دیگه، یعنی شما مثلا یه امامت اسماعیلی داری، مدرسه داره، دانشگاه داره، شرکت بیمه داره، هتل داره.
کامنت گذاشت این خیلی جالب بود، آیا امام زنده نظاری ها میتونه قرآن بخونه؟
بله. فرض این بود که قرآن بلد نیست. اصلا کل خانواده امامت اسماعیلی از بچه‌ها اصلا موقعی که بلد خوندن نوشتن یاد میگیرن، معلم خصوصی دارن که بهشون قرآن و چیزای دین و این دوستا یاد میدن. بله اینا چیز میکنن.
ماجرای وزن هم قرار بود بگی تا تموم
بشه. ماجرای وزن اینه که این زمان امام قبلی، زمان آخان سوم، جماعت اسماعیلی هدیه گفتن آقا به خاطر اینکه امام خودش وقف نمیدونه وضعیت جماعت کرده، ما میخوام یه هدیه به امام بدیم، به اندازه وزنش میخوام بهش طلا بدیم، الماس بدیم. و امام اینو میگه که باشه این کارو بکنید، من تا این پول من برای خودم نگه نمیدارم. تمام اون پولی که مثلا از بحث کردن طلا و الماس میشه، این نکته خیلی مهمی از واسه که تمام این نهادهای امروزی از اونجا شکل گرفته. یعنی اگه امام وضعش کردن با طلا، تمام اینا رو داد به اینا، گفت شما میرید با این پول مدرسه میسازید در جاهای مختلف.
داداش یکی وزن کنن طلا بدن نمیتونه موزه بسازه ها. حالا خیلی کار خوبی بوده، ولی میخوام بهت بگم که ظاهرا شما مثل ما خیلی تو مامور مالی نبودی، فهم کنی اینا پولی میشه.
ببین این یه بخششه دیگه. خب فقط طلا که نیست که، شما الماس هم هست، اینا رو بخوای وزن کنی یه بخشی از اینا میشه مبنای شکلی. شما تاریخ الان ما موزه نداشتیم، به 100 سال پیش موزه ای در کار نبود. موزه هم حاصل یک کانسپت کاملا متفاوتی، یعنی قصه موزه رو خلق نکن با اینی که این مثلا اون موقع اینجوری بوده. اون موقع مدرسه ساخته شده. ببین مثلا در ایران نزدیک 40 تا مدرسه ابتدایی ساخته شده در دو تا مثلا اوایل 1000 مثلا قرن مثلا 20 مثلا، زمانی که تو ایران هیچ مدرسه ساخته نمی‌شد. یعنی اسماعیلیان تنها جماعتی بودن که همشون دسترسی به مدرسه ابتدایی سکولار داشتن در دوره که
رابطه آقاخان و امام‌های متأخر نظاری با انگلیس چیه؟ چون این سوالم خیلی پرسیده.
آره ببین، از زمان آقاخان اول، موقعی که آقاخان اول از ایران رفت، در واقع پناه برد به انگلیسی ها، به خاطر اینکه در جایی که از دست قاجار فراری بود تو افغانستان دو واسن بکشنش، و اینا شروع کردن این مستمری سالیانه به امام اسماعیلی دادن و خلاصه در هند زندگی کرد تا زمانی که آقاخان سوم اونجا بود. و چون خانواده اینا بالاخره اونجا در هند زندگی میکردن، رابطه خیلی صمیمانه و دوستانه با خاندان سلطنتی انگلیس داشتن که ادامه پیدا میکرد. ببین، بین خاندان سلطنتی انگلیس و دولت انگلستان با تفاوت حال شد. دولت ها همچین رابطه خوبی با امامت اسماعیلی نداشت. یعنی تو دورهای مختلف میبینی یا موافقش میشن یا مدافعش میشن. از جمله نامه خیلی تاریخی است که در دوره مصدق آقاخان سوم مینویسه به در واقع این شورای سلطنت و به شدت از دولت انتقاد میکنه. میگه آقا شما دارید مال ملت ایرانو میچاپید، نفتشون رو دارید میخورید و سهم کافی هم بهشون نمیدید. این کاری که دارید میکنید از الان بهتون بگم فردا میزنن تو دهنتون. این ملت اینجوریه. و این نامه چاپ شده
در زمان مصدق،
قبل مصدق، قبل از اینکه اینجا برسه، و هشدار به اینا میده که آقا این کار خوبه. خلاصه دولت میخنده به آقاخانی که نه آقای پرتولا داره میگه. و خب یه اتفاق افتاد دیگه، دیدیم که نفت ملی شد و همون تو دهنی که میخواستن بخورن و خوردن. و امام اسماعیلی اونجا گفت آقا ببین، من مردم رو میشناسم، ایرانم میشناسم، جماعت خودم هم میشناسم. این رایی که شما دارید میرید به ترکستان، اینا جلوی شما وای میستن، اینا مثل نمیدونم عربستان اینا نیستن که باهاتون تازه عربستان میگه آمریکا داره سهمشو بهشون میده، سهم نفتشون. شما انگلیسی ها رفتید تو ایران، نفت ملت ایران دارید میخورید، سهم ملت هم بهش نمیدید، یه جایی اینا وای میستن جلوی شما، همتون رو میذارن بیرون، به قول انداختن بیرون. ولی خب کسی گوش نداد. خواستم بگم که این رابطه ای که با خاندان سلطنتی همزمان خوب بود، ولی دولت اصلا چش نظر خوشی به امام اسماعیلی نداشت.
خیلی خیلی ممنون آقا. ما کلا زیر یک دقیقه وقت داریم و ما دوست دارم باز واقعا بیام وسط صحبتات و یک هایی بگم خداحافظ. آخرین سوالی که میخوام بپرسم، خیلی ممنون که انقدر سریع و منسجم جواب دادی به ما، اینه که ما مؤسسه مطالعات اسماعیلیه داریم، فاند میده، خود شما و بعضی دوستان دیگه هم از این فاندها استفاده کردن که نوش جان، تا سوال ما فقط اینه که آیا این فاندها به شما یک بایاس و یک جهتی نمیده در کار شما؟ ما کاری نداریم که شما به چی اعتقاد داری یا نداری، ولی وقتی فاند از یک مؤسسه خاص میگیری، حالا اسمش مؤسسه آقای مصباح یزدی باشه، اسمش مؤسسه مثلا آقا خان باشه، اینا بایاس نمیده به کار علمی و به کتاب و پایان نامه شما؟ مثلا آیا شما در پایان نامه میتونستی مثلا به فساد، مثلا فرض کن فساد نهاد امامت، چون اتفاقا ما یک نکاتی از پایان نامه‌ت هم یادداشت کردم، لطف کردی برای ما فرستاده بودی، این که اصلا در مورد رویکرد لیبرالی صحبت کردی در مورد سنت و کاریزما و اینها، و به نظرت کافی نبوده. ببخشید سریع هم بگم که سه تا نکته رو گفته بودی، یکی که در آپدیت های جدیدی که اسماعیلی داشته یا نظاری ها داشتن، انتقال یا ارتقا امامت از شخص به نهاد بوده، بالانس بین دین و دنیا، ببخشید از انگلیسی ترجمه کردم مثلا، و رهاسازی از قیود ملی و ایدئولوژیک و این حرفا. امیدوارم اشتباه ترجمه نکرده باشم، اما خیلی سریع بخوام بگم اینا بایاس نمیده به شما؟
ببین، اولا که هیچ انسانی رو کره زمین به نظر من نیست که بی‌طرف مطلق باشه. خب اینا رو میشه تست کرد. یعنی تو حالا یه عده اسماعیلی فاند گرفتن، خب اسماعیلی ان، اسماعیل چاوی دست خودشون نمیبره، یه عده غیر اسماعیلی فاند گرفتن، رفتن کار خودشونه کردن، درس خونده بودش گرفته. باید دید که اینا هیچ سخن انتقادی گفتن یا نگفتن. خب بله گفته شده، یعنی مثلا شما کتاب خود من رو بخونید که رساله دکتری منه، هیچ همش تعریف که نیست که، اصلا کتاب انتقادیه در واقع، کتاب تحلیل انتقادی امامت اسماعیلیه، که یه عده‌ای که مثلا شاید نگاه مؤمنانه داشته باشن ممکنه خوش نداشته باشن اینو، و بقیه هم این کارو میکنن. اگر مقصود از بایس نداشتن اینی که آقا من برم سر چهار رو مثلا شروع کنم لیچار گفتن و این نشان مثلا بی‌طرفی، خب این معنی بی‌طرفی نیست. اگر معنی بایس نداشتن اینی که شما بتونی یه تحلیل سرد در واقع بدون جانبداری و بدون تعصب داشته باشی، خب همه میتونن داشته باشن، میتونن هم نداشته باشن. یعنی شما به صرف فاند گرفتن، مگر اینکه شما بگی آقا شما رفتی فاند گرفتی، اگر مثلا یک چیزی بگی مثلا بالای چش فلانی ابرو فاندت قطع بده، که اتفاقی هیچ وقت نیفتاده. یعنی بالاخره این آدمایی که فاند گرفتن اسمشون معلومه، رسمشون معلومه، مبلغ فاندی که گرفتن معلومه، کجا درس خوندن معلومه، جنس نوشته هاشون هم معلومه. کم نیستن کسانی که یا اسماعیلیان یا غیر اسماعیلیان و با زبان انتقادی، حالا یا ملایم یا خیلی درشت چیز نوشتن. خلاصه نه خوردنشون، نه نمیدونم سر به نیستشون کردن، نه زندان انداختنشون، نه شکنجهشون کردن، نه نون خوردن انداختنشون. یه اتفاق نیفتاده. حالا شما بگو باعث دارن یا ندارن.
شما به گفتگوی ما محمود فرجامی با وی داریوش محمدپور گوش دادن که سوم شهریور 1399 انجام رفت. قطعات موسیقایی هم که شنیدن، یکیش نشید امامت بود که یک تورایی سرود ملی اسماعیلیون نظاری محسوب میره و یکی هم که در وصف امام علی بود از گروه موسیقی جماعت جهانی اسماعیلی بود که در جشن 60مین سالگرد امامت آقاخان اجرا کرده بودند. دم همش گرم. گفتم به ما کاری نداشته باشن، ما به همه دمت گرم میگیم. فکر میکنم نیاز به توضیح هم نباشه که گفتگو با یک نفر که عقاید دینی خاصی داره به معنای تبلیغش یا حتی تاییدش نیست. البته من نمیخوام بگم شب چراغون برنامه کاملا بیطرفیه و تبلیغ یا طرفداری از هیچ چیزی نمیکنه. نه، مثلا همونطور که در اپیزود قبلی دیدن، یعنی شنیدن، خیلی صریح از گیاهخواری طرفداری و برش تبلیغ میکنم. یا مثلا به شدت طرفدار کاهش مصرف سوختهای فسیلی و جلوگیری از گرمتر شدن کره زمینم که یادتا باشه اگه جلوش رو نگیره منشأ فجایع بسیار زیادی در آینده نزدیک میره. یا اصلا همی که تا وقتی خطر کرونا هست خواهش میکنم در جاهای عمومی حتما ماسک بزنن. خب اینا چیه؟ همش طرفداری دیگه. طرفداری از مثلا نظریه گرم شدن زمین، یا طرفداری از علم، یا طرفداری از دانشمندانی که معتقدند زدن ماسک به جلوگیری یا کاهش شیوع کرونا کمک میکنه.
معتقدان نمیگیرم.
اصلا نگاه کن، من نمیفهم بیطرفی یعنی چی. منصف بودن میفهمم، ولی بیطرفی رو نمیفهمم که چرا اینقدر روش تاکید دارن. مثلا خود شما درباره تبعیض نژادی، زن ستیزی، کودک آزاری، چه میدونم آلودگی محیط زیست نظرت تا چیه؟ بیطرفه؟ من خودم شنیدم و همین اخیراً هم باز بیشتر شنیدم که خیلی ها میگن گیاهخوارا انگار یک دین جدیدی آوردن و دارن تبلیغ میکنن. بعد خب طبیعتاً یک جوری هم با سرزنش ایره میگن. اول بگم که عقیده دینی داشتن، دفاع ازش و حتی تبلیغ برش تا جایی که به آزادی‌های دیگران و حرمت سایرین آسیبی نزنه یا مثلا تبلیغ خشونت و اینجور چیزا نباشه، هیچ اشکالی نداره. دوم این که گیاهخواری و صحبت دربارش از جنس حمایت از محیط زیست و حقوق حیوانات و مخالفت با تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتیه. ببینید مثلا همین داریوش یک عقیده دینی داره که به خودش مربوطه و چون به کسی آزار نمیرسونه یا مبلغ خشونت و نفرت پراکنی نیست، یا دست کم ما ندیدم باشه، و اصولا آزار و آسیب اجتماعی نداره، به مو یا کس دیگه مربوط نیست باش بحث بکنیم، مگر اینکه مثل همین اپیزود طرفین تمایل داشته باشن که راجع به این موضوع صحبت کنن. حالا بله، صحبت میتونه خیلی هم داغ باشه یا با مخالفت شدید باشه. حتی به نظرم بی‌نزاکتیه که مثلا ما با هم در یک مهمانی باشیم یا با یک جمعی بریم کوه، بعد یکی بحث رو بکشونه به اینجه، اونم با این لحن که کار شما اشتباهه و مثلا این انتقادات بهش وارده. ولی فرض کنن با همو جمع ما رفتم کوه و یکی یک کیسه بزرگ پر از آشغال و پلاستیک رو پرت میکنه تو طبیعت، آیا در اینجه هم مسئله شخصیه؟ و اگه مثلا مو برم نهیش کنم و برش توضیح بدم که آلوده کردن محیط زیست خصوصا با پلاستیک چه کار بد و فاجعه باریه، آیا درسته که طرف بگه این حامیای محیط زیست هم انگار یک دین جدیدی آوردن؟ یا توی همون مهمونی اگه یک نفر یک سری حرفای جنسیتی و توهین‌آمیز علیه زنها بزنه و داریوش برگرده بهش تذکر بده که این کار درست نیست، آیا احمقانه نیست که بیاد بگه ایشون به اسماعیلی بودن شما احترام بذاره، شما هم به عقاید ایشون احترام بذار؟ دوستان ببینن، بحث دین و اسطوره و خرافه و آیین یک چیزیه و تبلیغ برای اونا یک حرفیه، بحث مسائل عینی اجتماعی و فرهنگی و انسانی و محیط زیستی چیز دیگه‌ایه. اینا مسائل جدی و عملی و پرکتیکال امروزن. اگه کسی مو و شماره از توهین به قومیت‌ها، از ظلم به اقلیت‌ها، از این چیزا برحذر داشت، اگه کسی از کارهای زنستیزانه یا حرفای جنسیت زده نهیمان کرد، اگه مقابل کودک آزاری ایستاد، اینا رو با هم قاطی نکنیم. 50 سال پیش اکثریت قریب به اتفاق پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما با تنبیه بدنی بچه‌ها مشکلی نداشتن. امروزه کتک زدن بچه قبیحه. شما اگه بچه 5 ساله تاره که اصلا کار بدی هم کرده در یک جمعی کتک بزنن، بسته به یکی در کدوم کشور باشن، اگه شانس بیارن و به پلیس زنگ نزنن یا از جمع بیرونتا نکنن، دست کم سرزنش میرن. چند نسل قبل برای همین کار اگه تشویقتا نمی کردن که چه پدر یا مادر خوبی هستن که به تربیت بچه تا اهمیت میدن، لااقل کاری هم به کارتا نداشتن، خصوصا که بچه خودتان بود.
خواهون تو گوشم حقیقت،
کمربند بشترش خوبی تو سرم،
تو گوشی خوردم
یه سیلی محکم تو همین سمت راست گوش من خواهون.
زمان دوستان، زمان. ما در طول زمانه که تمدن و اخلاق و انسانیت و فرهنگ و اقتضاعات اینا رو بهبود میدم و باز تعریف میکنه. اصلا در مورد همین بنیادگرای تهجر دینی که آفت امروزه، ما چه بیدین باشیم چه دیندار معمولی، فکر میکنم هم نظرم که مشکل متحجر و بنیادگرا حالا در هر دینی ایه که میخه دین یا آیین یا احکام دوره دیگه ای رو امروز پیاده کنه، همون دین یا احکامی که ممکن بوده در یک دوره بسیار هم پیشرفته بودن. و خب میدونم که پیاده کردن چیزی که چند صد سال پیش مرسوم حتی پیشرفته بود، امروز مثلا چه فجایعی رو به بار بیاره. اصلا چند صد سال پیش رو ولش کنه، وقتی در طول چند دهه، فقط چند دهه، ما اینقدر شاهد تغییر نگرش ها و دغدغه ها در مسائلی مثل حقوق بشر، حیوانات، کودکان، زنان، محیط زیست، اقلیت های جنسی بودیم، وقتی این همه مرزهای اخلاق جابجا رفته و در واقع دامن جلوتر رفته، دیگه تکلیف چند صد یا هزار سال پیش روشنه. بعد جالبه در همه زمینه ها دارم به قول معروف ساعت میزنم، بحث شکم که میره بر نمیگردم به چند دهه و چند صد سال پیش، بر میگردم به چند صد هزار سال پیش. بله، بشر همه چیز خار می بوده باشد، تکامل ما با گوشت خاری همراه بوده است. بله بله، تکامل بشر با ترد و گرسنگی دادن و حتی کشتن ضعیفترها هم همراه بوده است. در جفتیابی نر قویتر با همه ماده‌ها یا هر چقدر که بالاخره دم دستش می‌رسید و وسعش داشت جفتگیری می‌فرموده است تا در روند تکامل قویتر بشویم. اصلا چرا راه دوری بریم؟ تا همین اواخر عمل جنسی مگه جز برای ازدیاد نسل بوده؟ دست کم بین زوج‌ها. حالا چی؟ خلاصه دوستان، از این مغلطه‌های تکاملی بگذریم، لاش رو وا نکنیم. یک نکته هم به تو بگم که این لاش رو وا نکنیم یک اصطلاح خراسانیه به معنی که بگذریم، یعنی دیگه ادامه ندیم و ربطی به این آگهی که آمد نداره ها. یعنی در اون زمینه میخوین لاش وا بکنن، میخوین لاش وا نکنن، به ما مربوط نیست. ولش کن اصلا، بیان یک ترانه گوش بدین، حالا هوا ما عوض بره.
Na na na, oh, aja tafakkane, dra na na, oh, aja
رادیو خدا سیزو.
به به، عجب کاری اجرا کردن آقای اختر چانال و خانم کمال رضوی و یا رضوی در واقع در مجموعه کوک استودیو، که البته متاسفانه والا دیگه اسم همه عواملش نمیشه اینجا برد. این کار کوک استودیو پاکستان بود، اصلا یک مجموعه ای از کارهاست که به تو توصیه میکنم اگر لذت بردین از کاری که گذاشتم حتما برین یوتیوب و پیدا کنن و کاراشو رو دنبال کنه. کارهای بهتر از این همونجا پیدا خواهین کرد، شاید هم اصلا بعضیاش خودم در آینده برات همینجا گذاشتم. اصلا به تو گفته بودم یک آرشیو خوبی از موسیقی ملل و فولکلور دارم؟ نگفته بودم؟ خب الان گفتم دیگه. و البته چون رفقای خوبی هستن و راستش ما از نظر تعداد مخاطب به چیزی رسیدیم در طول همی یک ماه خورده ای که کلن خود ما فهم کردیم در بهترین حالت در طول 6 ماه برسیم، و حالا که دیگه اقدر شما خوبن و زیادن و باحالن و نخبگانی هستن و اینا، بره تا در جعبه زیر خاکیم ره وام کنم و از این به بعد در تمام اپیزودهای شب چراغون دیگه یکی دوتا کار با حالی که احتمال خیلی زیاد نشنفتن و یک سرمنشه میشه، یک سرنخی در واقع سرنخی میشه که برین دنبال کارهای بهتر تو ژانر پخش میکنم. گفتگوهای ما هم همینجوریه، گفتگوهای ما هم کامل نیست و در واقع یک سرنخیه برای تحقیق بیشتر، جستجوی بیشتر، شناختن آدمهایی که تو هر زمینه کارهای خاص کردن، از جمله در مورد اسماعیلی هم اگر مایل بودن خود داریوش کارهای زیادی هم نوشته و هم ویدیوهایی میتونن ازش ببینن. مثلا بعد از همین گفتگو با داریوش چند تا ویدیو دیگه هم پر کرد که روی یوتیوب هم میتونن پیداش بکنن و اگر خواستن باز با گوش دادن به اونا، با خواندن مطالبش دامن برین جلوتر و بیشتر بدونن. این توضیح برای همه گفتگوهای شب چراغونه که ما هیچ وقت نمیتونیم همه سوالات ره یا همه موضوعات ره پاسخ بدیم یا بپردازیم در یک گفتگو با یک شخص. دمتان گرم که با ما این. اگه دوست دارن به صفحه شب چراغون روی وب سر بزنن، خیلی راحت برن به وبسایت شخصی خودمو، فرجامی. چجوری نوشته میره؟ فرجا نقطه می. منتها اون میش ام ایه، ام آی نیست، به خاطری که هنوز دامن ام آی نداریم یا در دسترس ما نبود. در نتیجه اف ای آر جی ای ایشد فرجا نقطه ام ای، تمام میرن اونجا خیلی راحت هم آرشیو کارهای ما رو میبینن، اطلاعات در مورد خود ما اگه خواستن به دست میرن، آرشیو وبلاگم هست، مشخصات کتابام هستن، بعضی مقالاتم هستن، کتاب بیشوری رو میتونن به صورت کامل دانلود بکنن، استنداپ کمدیام هستن اونجا و البته صفحه مخصوص شب چراغون. بهترین راه برای حمایت از شب چراغون، خب چجوری بگم، اگه دست تا به جیب تا میرسه، جیب خودت ها منظور ما ها، خب حمایت مالی بهترین راهه. برای این منظور میتونن از روشایی که همونجا در وبسایت میبینن تومانی یا یورویی از ما پشتیبانی مالی بکنن. اگر هم فعالیت اقتصادی دارن و فکر میکنن آب من به یک جوب میره، آگهی بدن ما بره تا تبلیغ کنیم. همون جوری که میدونن و میتونن ببینن، پادکست شب چراغون به طرز انفجاری رشد داشته و میتونه بهترین جا بره تبلیغ محصولات شما باشه. کتاب و مجله و آلبوم و موسیقی که عالیه، کروسان و بوتان که خوبه، تور مسافرتی و اینا هم بد نیست، کاندوم هم که در همه حالات لازمه.
دیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم،
همهشو بدیم.
اگرم شامل هیچ کدوم از این دو گروه نیستن یا اصلا دوست ندارن حمایت مالی کنن، هیچ اشکالی نداره، حمایت حالی که میتونن بکنن، عضو برن، عضو کنن، درباره ما عمومی بنویسن، مثلا در جایی مثل توییتر با هشتگ شب چراغون، ترجیحاً هم سر هم هشتگ شب چراغون و مطلب، و اشکالات ما هم بهتره خصوصی بنویسن که ما خود ما بفهمم و سریع تا دیگران نفهمیدن یا برو ما نیاوردن برطرف کنیم. برای این منظور میتونن به ما ایمیل بزنن، نشانی ایمیل ما هست shabchiraghun@gmail.com. چجوری اسپل میره حالا اونم در توضیحات اپیزود می‌نویسم، بره تا در صفحه شبچراغون روی وب هم که دیگه همه اینا سرجمه. حالا ما نمیخوام باز دوباره گریزی به صحرا بزنم، ولی ببینین هر کنش اخلاقی یا انسان دوستانه یا فرهنگی بالاخره یک کمی هم زحمت داره دیگه، مالی حالی یک جوری دیگه، حالا چی اسمش گیاهخواری باشه چه حمایت از شب چراغون. بابا شما ورزش هم بکنی یا رژیم هم بگیری اندامت بهتر بره، سختی داره، دست کم اولش که داره، یکی در نظر داشته
باشه. بس دیگه ما خسته شدیم دیگه.
خیلی خوب، چشم چشم. چیزی که شنیدن اپیزود 8 پادکست شب چراغون بود که ما محمود فرجامی با کمک محمد فکری تهیه کردم و در آبان ماه 1399 منتشرش کردم. خیلی مواظب خودتان باشن. تمام.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.